بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله و الصلاة على رسول الله و على آله آل الله و اللعنة على اعدائهم الى قیام یوم الدین. عرض کنم که خب بس در این بود که ولایت جائر با توجه به این که اگر مصالحی پیش آمد کرد مثل کشف کربت از مؤمنین و رفع حائج مؤمنین فرمودن که تولی عن قبل جائر در این صورت جائزه. برای که گفتیم که گاهی هم بعد یا گفتن واجبه، در صورتی که اگر یک امر واجبی مثل اقامه امر معروف و نهی از منکر متوقف بر قبول ولایت عن قبل الجائر باشه. خب منتها بس در این بود که آیا اینها از قبیل تخصیص با ادله دال بر حرمت قبول ولایت یا از قبیل باب تزاحم. دیدیم که فرمایش صاحب جواهر از قبیل تخصیص و تعارض قرار دادند و شیخ بزرگوار و به تبع ایشون سیدنا الاستاد باب را باب تزاحم قرار دادند و لذا اون چه که صاحب جواهر ذکر کرد مورد پذیرش قرار نگرفت. خب مراجعه کردم به نوشتار مرحوم استاد امام خمینی الحق، خیلی لذت کردم. فکرم نمی کردم که مرحوم امام اینقدر مرد فاحش و پرتفخصی در مسائل باشه تا این اندازه، ولی الحق فهمیدم که بالاخره در دوران جوانی خیلی مرد پرکار و پرفحصی بود. خدا رحمت کنه مرحوم آقای خویی را. می‌فرمود به این که من انسانی را به پرکاری مرحوم محدث نوری ندیدم. انقدر این مرد در کتبش و علموش فحص می‌کرده و فوق‌العاده‌ای بوده که این شوخی نیست که ایشون عرض کنم به حضورش که خدا رحمتش کنه، یادم نمیره مرحوم آقای شاهدی درس میگفت در مسجد مرحوم شیخ انصاری در نجف. یه طلبه هم پاکستانی بود که بعد همین عاشق بشیر حالا در آمده که یکی از مدعیان مرجعیت نجف. این برای چند نفر عرض کنم که لمعه میگفت سر صداش خیلی بلند میشه. آقای شاهدی میگفت بابا جان یه کمی آرومتر تا من بفهمی. پیرمرد به همون آقایم آقا ماما یه کمی آرومتر. عرض کنم به محضرتون که مرحوم آقای خویی میفرمید که محدث نوری رو من ندیدم یه انسانی به این پرکاری. درست هم هست، برای اینکه محدث نوری اگر شما توجه داشته باشید تمام کتبی که فکر میکرده از کتب فقهی و اصولی و نمیدن غیر ذالک را بررسی کرده، اونجایی که به صاحب وسائل یه روایتی از نظرش فوت شده بوده این را آورده در مستدرک الوسائلی که ذکر کرده. غیر از این که حالا عرض کنم حضورتون که کتاب های دیگری که این مرد بزرگوار نوشته بود که وقتی در شرح حالش خوندم به این که ایشون دنبال یک کتابی میگشت و رفت از آقا امام حسین سلام الله علیه خیلی شدیداً تقاضا کرد و از حرم که بیرون آمد دید در دست یک پیرزنی این کتاب رو میخواد بفروشه. هر چی داشت در طول جیبای خود جیبای شاگرداش همه را داد، باز کافی نشد، رفت قباش عباش فروخ، باز آمد بازم کافی نشد، قباش هم فروخ، امامش هم فروخ، فقط با یه پیرهن و یه شلوار موند و به همون کیفیت برگشت به نجف تا اون دو کتاب را تهیه کنه و تحصیل کنه. ایشون هم مرحوم امام دیدم انصافا خیلی در این کتاب زحمت کشیده و فحص خیلی بزرگی کرده. مرحوم امام رحمت الله علیه در این بحث سه بخش از روایات را ذکر کرده و بعد در صدد به اصطلاح علاج برآمده‌اند. یعنی این روایاتی که مجوز تجویز کرده دخول در عمل سلطان و تولی امور سلطان جائر را. دسته اول را که ایشون بررسی کردن و بیش از عرض کنم حضورتون که اون چگال من یادداشت کرده بودن، نه تا روایت را یا بیشتر از نه روایت را جمع آوری کرده از لحاظ مختلف که این روایات میگه برای مصالح مؤمنین و رفع کربت از مؤمنین و بالاخره رفع گرفتاری از اولیاء خدا و بندگان خدا، امام علیه السلام اجازه داده که شخص وارد بشه در ولایت عن قبل الجائر و بالاخره وارد بشه در دیوان ظلمه. بعد می‌فرمان که این روایات را نمی‌شود گفت از باب مزاحمت، باب تزاحمه، بلکه این روایات مخصص حرمت ولایت عن قبل الجائره. برای اینکه فضلای محترم اگر باب تزاحم باشه، اون وقتی مقدم میشه یکی از متزاحمین که ملاک او اهم از ملاک دیگری باشه، مثل همون انقاض غریق و تصرف در دار قصبی. خیلی خوب، این دوتا با هم متزاحمن، یعنی حرمت تصرف در دار قصبی میشود یک حکم، وجوب انقاض غریق هم می شود یه حکم. در مقام امتثال بین این دو حکم تنافی جمع نمیشه. اینجا که در مقام امتثال تنافی است، لا محاله میگیم اونی که مقدم است و اهم ملاکن هست او مقدم میشه. و این باب تزاحم خوندیم، مرجعات باب تزاحم که بلدیم. اما باب تخصیص کاری با این نداره که کدام اهم ملاکن فلان. مثل که میگه اکرم کل عالم الا الفاسق الا العالم الفاسق. خیر، اینجا میگه دلیل تخصیص خورده، عموم اکرم کل عالم تخصیص خورده به عالم فاسق. ما با دنبال ملاک هم کار نداریم، حالا ملاک این اهمه، ملاک او اهمه. میگیم بالاخره مولا ما را تکلیف کرد وجوب اکرام هر عالمی الا عالم فاسق. در درس دیروز دیدیم که مرحوم استاد خویی و دیگران گفتند به این که سر جواز تصدی ولایت جائر این است که کشف قربت از مکروبین به اقاصه ملحوفین و بالاخره رفع عسر و اشکال از مؤمنین، این چون اهم و ملاکن هست، امام علیه السلام فرمودی که خیلی خوب وارد بشید در ولایت جائر و در از دیوان ظلمه بشین برای خاطر امر اهم. استاد خمینی می‌فرماید خیر، ما از ادله جواز ورود در دیوان ظلمه در بخش اول، یعنی در اون جایی که شخص از کنم قصدش اصلاح است و دل دستگیری از گرفتارهاش، میگه این روایات از باب تخصیصه نه از باب تزاحمه. چرا؟ چون میگه که ما بسیاری از این روایات طوری لسانش که نمی شود گفت که ملاک اونها اهم از ملاک تولی جائره، که بیا بگیم خب اگر باب تزاحم باشه وقتی مقدم میشه اونها که اغاثه مؤمنین اهم باشه از تولی از قبل جائر، در صورتی که میگه تولی عن قبل جائر خیلی مفسدش زیاده، شوکت جائرین را بالا بردن. چون ما واقعا اگر بناش در یک جامعه حکومت امام عادل برقرار بشه، اون کجا بود؟ جامعه‌ای که حکومت ظالمین و لا مذهبها حاکم بشه کجا؟ اون حکومتی که حالا مثل زمان پهلوی اول بخصوص، که اصلا این مرتکه وقتی مسلط شد خود میبینید تمام دستور اولش کشف حجاب بود، دستور دومش برطرف شدن تمام مجالس ابا عبدالله بود، دستور بعدش از بین بردن مدارس علوم دینیه بود، دستور بعدش ممنوع شدن امامه بود. اصلا مردم را به کلی از دین داشت فاصله مینداخت. این کجا؟ و بین این که ما میخوایم یک اغاثه ملحوفی را کنیم یا 10 گرفتار را میخوایم نجات بدیم، خب کدام مقدمه؟ نمیتوان. لذا مرحوم امام میگه ما نمیتوانیم بگیم که این موارد مصلاح عباد یا رفع گرفتاری از مؤمنین که در این روایات وارد شده و تجویز کرده تولی عن قبل الجائر را، بیایم بگیم این از باب تزاحم و چون ملاک او اهم از تولی من قبل الجائر از این جهت فرموده. نخیر، میگه برای این که تولی عن قبل الجائر خیلی از اوقات مفسدش بالاتره، بلکه مثلا شوکت اونها را بالا بردن از تشکیلات اونها را. امام صادق در یه روایتی هست که دی آمده شکایت کردن خدا بنی را لعن کنه، بنی امیه را حق شما را گرفتن، چون کرد از آدمی خدا لعن کنه شما را، رفتیم دوباره اینها جمع شدین آمدن از ما گرفتن مقام را. و اگه مردم جمع نمیشنن دوره برای اونها، اونا که نمیگرفتن این مقام را غصب کنن که. بنابراین این میفرماید این نیست. ولذا ایشون میفرماید که این ادلهی که وارد شده برای تجاوز تصدی عن قبل الجائر که دسته اول این روایاته، ایشون میفرماید این روایات مخصص حرمت ذاتی تولی عن قبل الجائره. و بعد هم میگه خب چون این مخصص خود ائمه اجازه دادن که با این شرایط خاص شما برید و وارد در تولیت بشید. حالا این روایاتی که ایشون جمع کرده، یکی همون صحیحه علوی حلبی بود که قبلا خوندیم که فرمود یبعثه الله علی نیته، کسی که رفته در اشکر اینها داخل شده حتی کشته شده، که امام فرمود یبعثه الله علی نیته، مانعی نداره. باب 48 از ابواب ما یکتسب به، حدیث دوم. عرض کنم حضورتون که روایت دیگر روایت مستطفات و سرائر بود که من فعل ذالک فلیس مدخله فی العمل حراما بل اجرا و ثوابا. این روایت باب 45 از ابواب ما یکتسب به، حدیث نهم. این روایت جریانش اینه که میگه به این که من میخوام وارد بشم که در مدتی که برم یک دل پردردی را شفا بدم، برم ضرر بزنم به این حکومت ظالمی و تشفی کنم. حضرت میگه اگر این نیتی برو و بسیارم خوبه، بلکه مانعی نداره اجرت گرفتن از اونها، بلکه ثوابم هست. روایت سوم، روایت زیاد بن ابی سلمه قال جایز وارد شدن، حرام وارد شدن الا لتفریج کربت عن مؤمن او فک اسره او قضاء دینه. حالا ولی یک مؤمن حضرت فرمود این وارد بشو و تصدی اونها را به دست بگیر برای به خاطر اینکه یک مؤمنی را گرفتاریش را حل کنی و او را از اسارت نجات بدی یا دین او را قضا کنی. باب 46 از ابواب ما یکتسب به حدیث نهم. حدیث چهارمین روایتی که ایشون ذکر میکنه روایت یونس بن عمار یا یونس بن حماد به نسخه بدل قال من لم یفعل ذلک منهم فبرئوا منه بر اللهم، که میگه آقا ما میخوایم یه دسته واردیم بر حکومت جائرین. حضرت میگه خب اون اگر رکبار شدیم حالا اینها میتونیم به این که از کنن که قدمی برداریم و یا از کنن خالی میکنیم؟ میگه بعضی همون میکنیم بعضی ها نمیکنیم. حضرت میفرماید اونایی که نمیکنن و تفریج قربت نمیکنن رفعی گرفتاری نمیکنن از اونها بری باشید، تبرئه کنید، خدا هم از اونها بیزاره. که مفهومش اینه که اگر کسی رفت و قدمی برداشت و کار خیری انجام داد برای مؤمنین مانعی نداره او بره و جایزه. روایت پنجم علی ابن، این حدیث هم که عرض کردم گفتیم باب همون 46 حدیث 12 اون باب بود. پنجمین حدیثی که ایشون ذکر میکنه روایت علی ابن جعفر که اولئک هم المؤمنون حقا، این روایت در مصدرک الوسائل باب 39 از ابواب ما یکتسب به حدیث اول و 19 هر دو از علی ابن جعفره که مضمونش اینه که اگر کسی رفت در اونجا و خدمت کرد به مؤمنین اینها خیلی آدمای خوبی هن، اولئک هم المؤمنون حقا. پنجمین حدیثی که ایشون نقل میکنه روایت ابوالجاروده که در این روایت باز مستدرک الوسائل همین باب 39 حدیث 4 لا بأس اذا وصلت اخوانك و عزت اهل ولایتك، مانعی نداره که وارد بشی به جز از کنم که دیوان زلمه باشی اگر اینکه به دود برادران این شیعه خودت وصل میکنی، یعنی کمکشون میکنی و کمک میکنی به اهل ولایت یعنی شیعیان. باز حدیث 7، 8، 9 این هم سه روایت هن که همون روایت از کنم که ولید ابن سبیح بود و روایت محمد ابن سنان بود و بعد هم روایت محمد ابن اسماعیل ابن بزی بود که محمد ابن اسماعیل ابن بزی را مرحوم وسائل هم روایتش را مفصلا نقل کرده. اون دو روایت اولم که در مستدرک باب 39 حدیث 6 و 7 اون روایت از کنه محمد اسماعیل بزنی که شیخ در مکاسب مفصل نقل کرده در پاورقی ایشون میگه ما این روایت رو پیدا نکردیم در وسائل، من نمیدونم حال پس در وسائل اینها پیدا نکردن. به هر صورت روایت های دیگر هم محمد ابن عیسی ابن یقتی به همچنین که باز مستدرک باب 39 حدیث 3 صحیح علی ابن یقتین هم که از کنم فرمود ان لله تبارک و تعالی مع السلطان اولیاء آیت و بهم ان اولیائه، این روایت مفصلم که در بسائل شیعه باب 46 از ابواب ما یکتسب به حدیث اوله، بلکه در اینجا حتی بالاتر اجازه میخواد مهم علی بن یقین که از تشکیلات از کنم که هارون خارج بشه حضرت جواب میفهمد که لا آذن و لک بالخروج من عملهم و تقلا و سؤال باب 46 از ابواب ما یکتسب به حدیث 16. خب این دسته روایات کاملا دلالت داره بر این که اگر بنا شد قصد تفریج همه مؤمنین باشه و بنا شد که برید و در اونجا خدمت کنید به مؤمنین مخصوصا دوستان اهل بیت، رسما اجازه داده که وارد بشید. و بعد میگه ایشون میفهمن تخصیصه نه از باب تزاحمه. نه معلوم نیستش که حالا این مواردی که امام اجازه داده اینها اولا باشه از نظر ملاک نسبت به ولایت عن قبل الجائع. خب این یه دست. دسته دومی که مرحوم امام خمینی ذکر میکنه، میگه ممکنه این دسته را کسی بگه معارض با دسته قبله. این دسته روایات دوم همه به صورت الای استثنائیه که میگه در این با این کیفیت جائز تورود در تشکیلات این خبیثهای جائرین و بدون او جائز نیست. این دسته روایات که من جمله میگه اگر قهر و اجباری از طرف سلاطین شد فالله اولا بالعذر، مانعی نداره. خب یا برای معاش گرفتار شدید و در تنگنای معیشتید میتوانید وارد بشید، مثلا میگه اونجایی که ضرورت برسه به حدی که اکل میته جائزه و خون خوردن جائزه، در این صورت اگر اصرار به این حد رسید جائز وارد شدن در ولایت انقبل جائر. این روایت هم در تحف العقول میگه با این ضرورت جائزه و بدون این ضرورت جائز نیست، و هم علاوه بر او مسائل شیعه باب 48 از ابواب ما یکتسب به حدیث سوم که موثقه عمار فرمود لا الا ان لا یقدر على شیء یاکل ولا یشرب ولا یقدر على سلتین، که میگه با این خصوصیت و ضرورت اگر پیش آمد کرد جائزه. یا در روایت تحف العقول گفت اگر ضرورت به حد اکل میته برسد. روایت دیگر محمد ابن ادریس ما کان المدخل بالجبر والقهر فالله قابل العذر و ما خلا ذالک فمکروه، در باب 45 از ابواب ما یکتسب به حدیث 9. ببینید در این روایت رسما امام میگه اگر به قهر و غلبه بود وارد شدن جائزه، و اما اگر این نبود مکروهون. مکروه اینجا معنی حرامه، یعنی حق نداری که اگر قهر و غلبه ای از طرف جائر نشد وارد رسول کن، چه میخواد برای نفع مردم باشه یا نباشه. روایت دیگر مسعده ابن صدقه نهى الله عز وجل ان يوالي المؤمن الكافر الا عند التقيه، مگر تقیه ایجاب کنه و الا برای مصلحت مردم خیر. باب 45 باز از ابواب ما یکتسب به حدیث 10. روایت علی بن یقطین ان كنت لابد فاعلا فتق اموال شیعه، یعنی حق نداری وارد بشی در کمک هارون اگر لابدی، یعنی ضرورت پیدا کرد تقیه بود قهر و غلبه هارون بود، اگر لابد بودی وارد بشو، مواظب باش که اموال شیعه را از مردم نگیری. باب 46 ابواب ما یکتسب به حدیث 8. خیر استاد خمینی میفرمه که این روایات داره میگه فقط در مورد قهر و غلبه و ضرورت معاش حق داری وارد بشی، یا تقیه است یا ترس قهر و غلبه است یا ضرورت و تنگنای معیشت. وقتی میگه این با اون دسته اول منافات داره، اون دسته اول نگو ضرورته به خاطر تفریج همه مؤمنین، به خاطر رفع گرفتاری مؤمنین حق وارد تصدی امور از کنم ظلمه بشو. من ندیدم که بزرگان دیگر اینطور تفصیل را ذکر کرده باشند. آقای خمینی بعد خودش جواب میده، میگه اگر ما اون دسته روایات را با این دسته روایات به عرف عرضه بداریم، میگه بین اینها تنافی نیست، بلکه امام علیه السلام در مجموع میخواد بگویی که اگر عذری در کار بود و مرجحی در کار بود وارد حکومت قائرین بشی. منتها این عضو گاهی به صورت قسم اول، یعنی برای تفریج همه مؤمنینه، برای رفع گرفتاری از مؤمنینه، برای اغاثه ملحوفینه. قسم دیگر از عضو هم قهر و غلبه است و تقیه است و تنگنای معیشته. لذایشون میگه این دو دسته با هم تنافی ندارن و نمیتوان گفت که این دسته دوم معارض با دسته قبله. بعد از این میفهمند یک مطلب دیگر هست و اون دسته سوم از روایات. دسته سوم از روایات، بعد یک استشهادی هم میکنن که انصافا این استشهادشون زیباست، میفرمان که در روایت محمد ابن ادریسی که الان گفتیم، این اول راوی سوال میکنه، میگه آقا من میخوام برم در دستگاه زلمه وارد بشم دو بس کنم برای معیشتم و غیره ذلك. حضرت میگه برشون کن، گور پدرشون وارد نشو. من از کمام جواب میده به عدم دخول مگر جبرت کنن و قهرت کنن. بعد میگه نه آقا، من بار دوم خدمت حضرت نوشتم که آقا من مقصودم اینه که برم اونجا پدر اینا رو اگه بتانم در بیارم، ولی به یک مقداری از نقاط بتوانم تسلط پیدا کنم و از کنم که غلبه اینها را بر مردم از بین ببرم و تشفی کنم. میگه در بعدش میفرماد که اعلمه ان فکتبت الیه فی جواب ذلک، اعلمه ان مذهبی فی الدخول فی امرهم وجود السبيل الى ادخال المكروه على عدوه بنبساط اليد في التشفي منهم اتقرب به اليه. من برای اینکه بتونم از اینها انتقام بگیرم و تشفی کنم بهشون نزدیک میشم. فاجاب من فعل ذلك فليس مدخله في العمل حراما بل اجرا وثوابا. خب این روایت باب 45 از ابواب ما یکتسب و حدیث 9، ایشون میگن این دلیل بر جمع بین این دو دسته که آقا اگر خواسته باشیم ما به منظور یک عمل قهر و غلبه و تشفی هم وارد بشیم ایزن جائزه، البته اگر بنا شد که به منظور اولی، پس اول با دوم منافاتی نداره، به یکی از اعذار اگر بتوانیم وارد تشکیلات بشیم، حال این عود چه تشفی گرفتن از اونهاست، چه تخریب کردن حکومت اونهاست، چه اغاثه ملحوفینه، چه قهر و غلبه از طرف اونهاست، چه تقیه باشه، بالاخره به یکی از اعذار شرعی اگر در کار آمد میتوان تولی از قبل جائر کرد. بنابراین دسته دوم با دسته اول منافات نداره. بعد دسته سومی را ذکر میکنن که تمام